سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود.
با اپیزود 49 رادیو بیدار با شما هستیم. در پادکست 49 رادیو مصاحبه داشتیم با دکتر احسان صبحانی، مؤسس و مدیر شرکت آیکینژیا، با موضوع سنسورهای بیومدیکال، انواع و کاربردها، پردازش و مدلسازی داده و یادگیری ماشین. دوستان همراه در این قسمت مهدی شکویی، شریف یزدیان، علیرضا اکبرزاده، مریم بیاتزاده، منصوره نوید و محمد نادی بودند.
دوستان عزیز، امشب با دکتر احسان صبحانی هستیم. در مورد سنسور بایومدیکال میخوان برامون صحبت کنن. پادکست 49 داریم. خیلی خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این مورد میخوان صحبت بکنن و بخشایی که داره این بایومدیکال سنسور چه بخشایی داره، چه کاربردهایی داشته توی صنعت، پیشینه علمیش چیا هست و اینی که به صورت شرکتی اگر که کامپتیتورها و رقبا رو مثلا حتی خواستید بگید اینا رو میتونیم صحبت بکنیم و اینی که مباحث علمی و ریز سنسور بایومدیکال که کاربردشون الان توی صنعت چیه و در علم پزشکی چه بخشایی رو داشته. بفهمید، خواهش میکنم.
بله، خیلی ممنونم محمد جان. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار عزیز که الان این وقت شب ساعت 10 شب هست به وقت مونترال روز کردن تشریف آوردن. همینطور برای دوستانی که سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستانی که پادکست رو خواهند شنید. قبل از اینکه صحبت کنم یه تشکر ویژه بکنم از محمد عزیز و دوستانشون که این گروه بیدار رو در واقع این سالا زحمت کشیدن درست کردن. این پادکست 49مه که خودش نشون میده که چه کار موفقی بوده و میدونم که خیلی هم انرژی و زمان و کار میخواد. واقعا هم بهتون تبریک میگم، هم خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید سوژه بحث سنسورهای بایومدیکال هست. من قبل از اینکه وارد بحث فنی بشم یک کوتاه صحبت کنم در مورد خودم اگه اجازه بدید. خب همونطور که معرفی کردین، من احسان صبحانی هستم. در حال حاضر کار اصلی من CEO و پرزیدنت کمپانی آیکینژیا هستم که یک کمپانی بوده که من و دوست عزیزم آقای دکتر کیان جلال‌الدینی که الان در کالیفرنیا هستن زندگی میکنن تشکیل دادیم این شرکت رو تقریبا 3 سال پیش و الان تقریبا 1 سال و نیم هستش که به صورت فعال شرکت گردش مالی داره و پروژه داریم و در واقع در آپریشنز هست. قبل از اون یه مقدار همین شرکت داشت مراحل اولیه‌اش رو کردیم. در کنارش من کار تحقیقاتی هم انجام میدم دانشگاه مکیل، دانشکده مهندسی پزشکی به صورت پاره وقت. و قبل از اینم که من وارد اصلا مهندسی پزشکی بشم، من مهندس برق بودم، شاخه کنترل، و تقریبا 15 سال توی صنعت هوافضا عمدتاً فعالیت میکردم و چون دوره دکترام رو تصمیم گرفتم به خاطر علاقه که به پزشکی داشتم بیام به سمت پزشکی، توی مهندسی پزشکی خوندم و بعد این در واقع زمینه ساز این شد که شرکت آیکینژیا رو به همراه دوستم تشکیل بدیم و شروع کنیم. حالا چرا در مورد بایومدیکال سنسورها قرار به صحبت کنیم؟ خب توی شرکت که ما آیکینژیا، ما یکی از اهداف اصلیمون استفاده از سنسورهای بایومدیکال هست و به طور خاص سنسورهایی که حالا یا تحت عنوان سنسورهای وایرلس یا بی سیم شناخته میشن یا بعضی اوقات به عنوان تحت عنوان سنسورهای وریبل یا پوشیدنی. حالا راجع بهش صحبت می‌کنم که چرا این اسم استفاده میشه. و خب اینها الان همونطور که شاید متوجه شده باشین خیلی گسترده شدن این سنسورها در زندگی روزمره ما. نقطه شروعش شاید برای خیلی ساعت‌هایی بوده که مثل آی واچ، مثل فیت بیت و الان تعدادشون خیلی زیادتر هم شده که استفاده می‌شد برای در واقع حالا بیشتر میتونیم بگیم انترتینمنت یا کاربردهای شخصی. به عبارتی وقتی که این سنسورها اومدن توی بازار در گذشته، اینها برای کاربردهای پزشکی سرتیفاید نشده بودن. شما نمیتونستین دیتای اپل واچ رو به طور مثال استفاده کنیم به عنوان یه پزشک و بعد یه تصمیم پزشکی بگیریم برای مثلا. البته در دوران کووید به طور خاص این مجوز به اپل داده شد، اون هم برای یک کاربرد خیلی خاص، مجوزش هم فقط برای دوران کووید بود. حالا اپل شاید الان این رو تغییر داده باشه. اون هم برای این بودش که یه نوع خاصی از آریتمی‌های قلبی رو باهاش اندازه بگیریم. اما الان ما داریم وارد یک حوزه‌ای میشیم که از فضای انترتینمنت خارج میشه و سنسورهای وایرلس یواش یواش دارن بخشی از سیستم پزشکی میشن، چه توی بیمارستان، چه توی حالت اصطلاحا بهش میگن ریموت هلت کیر، مثلا کسانی که در فضاهای دوردست هستن، مکانهای دوردست هستن و امکان دسترسی به بیمارستان رو ندارن، و همینطور کاربردهای غیر پزشکیش هم داره گسترده میشه، مثل کاربردش در ورزش، کاربردش برای مانیتورینگ افراد سالمند، کودکان، اونهایی که تو بخش به اصطلاح کارهای فیزیکی انجام میدن، حالا کارگرهای ساختمانی. و اینجا دیگه یواش یواش داریم خیلی قضیه بزرگتر میشه و همونطور که ما الان داده های خیلی زیادی از افراد تو مثلا سوشیال میدیا به نوعی ذخیره میشه، عملا داده های پزشکی هم مرحله بعدی خواهند بود و این داده ها توسط سنسورهایی رکورد میشن که ما میگیم به طور کلی بهشون میگیم بیومدیکال سنسور و انواع خیلی متفاوتی دارن و حالا من شروع خواهم کرد در راجع به انواعش هم صحبت خواهم. و خب دو تا ایریایی که آیکینژیا خیلی فعالانه توش حضور داره، یکی حوزه ورزش هست که ما از همین بایومدیکال سنسورها استفاده کنیم برای هم به اصطلاح اندازه‌گیری عملکرد عصب و عضله و قلبی عروقی و تنفسی، کاردیو رسپیراتوری ورزشکارا، و دوم توی حوزه بیمارستانی هست که ما الان یک اینداستریال پارتنر هستیم با یک پروژکتی به اسم اسمارت هاسپیتال پروژکت که دقیقاً وبلینکش هم همین هست، smarthospitalproject.com. یه پروژه هست در بیمارستان کودکان مونترال که قصدش اینه که سیستم مانیتورینگ نوزادانی رو که توی آی سی یو نوزادان هستن رو از حالت فعلی که یک سیستم مال فیلیپس هست، کمپانی فیلیپس و سیم داره، به یک سیستم وایرلس تبدیل کنن، یعنی از سنسورهای وایرلس. البته اینم تاکید کنم که شرکت آیکینژیا به طور خاص فعالیتی تو زمینه ساخت این سنسورها نداره. در واقع میخوام بگم که ما شرکتی هستیم که بیشتر استفاده از این سنسورها رو بلدیم و اینکه چطوری داده های این سنسورها رو میشه برای کاربردهای مختلف استفاده کرد. در ضمن این تخصص این رو یاد گرفتیم که توی بازار بزرگی از سنسورهای بایومدیکال که وجود داره برای اپلیکیشن های مختلف به کجا باید رجوع کنیم، چون این انتخاب اصلا انتخاب ساده ای نیست. برای اینکه یه تصور کلی بهتون بدم، فرض کنید شما مثلا میخواین فعالیت مثلا قلب رو اندازه‌گیری کنید، به عنوان مثال ضربان قلب رو با سنسورهای وایرلس. شما میتونید سنسور توی بازار پیدا کنید که شاید قیمتش 10 دلار باشه، میتونید سنسوری پیدا کنید که شاید قیمتش بالای 1000 دلار یا بیشتر باشه. تفاوت اینها در چیه؟ خب تفاوتش اینه که سنسور ارزون ممکنه به شما هارت ریت رو بده، هارت ریتش ممکنه یعنی دقیق نباشه، شما باید برای اندازه‌گیری دقیق مثلا ضربان قلب خیلی ایستا باشین، یه مدت حرکت نداشته باشین چون خیلی حساسه به حرکت، نوع کانتکتی که با بدنتون داره برای اندازه‌گیری باید خیلی خوب باشه، نویز خیلی کم ایجاد بکنه اینها. ولی سنسورهایی که گرونتر هستن اینا هم سیگنال اون سیگنال قلب رو، اون نوار قلبی که حتما همتون شاید دیدین رو، خود اون را سیگنال رو به شما میدن با کیفیت بالا. ممکنه الگوریتمایی داشته باشن که اگر شما حرکت‌های حالا حداقل کوچیک داشته باشین اون حرکت‌ها رو حذف بکنن از روی سیگنال، و خب اینجا شما با این سیگنال میتونین خیلی کارهایی بکنین که با اون سنسور 10 دلاری نمیتونین. لذا بر اساس اون اپلیکیشنی که میخواین شما انجام بدین، این نیاز به یک تخصص داره که یه ادعی بیان و تشخیص بدن که یه ترید آف اینجا باید انجام بشه بین قیمت و اون چیزی که میخواد به دست بیاد از این داده. و این در واقع نالجی هستش که لزوما ساده به دست. بعدم که خب مراحل بعدی هستش که این داده ها باید حالا ذخیره بشن که امروز دیگه کلاود پلتفرم ها رایج ترین هاشون هستن و اینکه خب این داده ها اکسس پیدا بکنن، یعنی شما داشبوردهای طراحی بکنین که کسایی که قراره از این داده ها استفاده کنن راحت بتونن بهشون دسترسی پیدا کنن. میتونه پزشک باشه، پرستار باشه، مربی تیم ورزشی باشه. مسلما بحث دیتا سکیوریتی بسیار مهمه، حالا راجع به استانداردهای دیتا سکیوریتی سنسورها هم صحبت میکنن و اینکه نهایتا یک سری الگوریتمایی بیان و این داده ها رو پردازش بکنن. خب ما الگوریتمای خاصی داریم برای سیگنال پروسسینگ فیزیولوژیکال سیگنال ها به طور کلی، یعنی یه جورایی فاین تیون شدن برای فیزیولوژیکال سیگنال ها. و بعد حالا بحثایی که امروز خیلی داغ هم هست، استفاده از ماشین لرنینگ و AI که بیان حالا این داده ها رو برای کاربردهای خاص استفاده بکنن. حالا این یه کلیت بود. خب یه تقسیم‌بندی خیلی اولیه داریم که در واقع میگه که آیا این سنسور قراره داده فیزیولوژیکال رو در از روی بدن اندازه‌گیری بکنه، یعنی این ویوو باشه، در حال زندگی باشه، یا این سنسور قراره که مثلا نمونه خون رو شما می‌ریزین داخل لوله آزمایش و قراره یه چیزی رو از روی نمونه خون اندازه‌گیری کنه. بهش میگن این ویترو. ما امروز راجع به هچ که صحبت می‌کنیم راجع به این ویوو هست. یعنی خب یه سری سنسورها هم هستن که برای اندازه‌گیری بایومارکرها مثلا تو دوران کووید خیلی بحثش داغ بود استفاده میشن، اونها هم جزء بایومدیکال سنسورا تقسیم بندی میشن، از روی نمونه خون یا حتی یک سمپلی از بدن که بایوپسی مثلا انجام شده باشه. من راجع به اونها امروز صحبت نخواهم. پس ما تمرکزمون روی این ویوو هست. توی این ویوو هم ما سنسورایی داریم که خب مثلا یه دستگاه MRI یه سنسور عمله، این ویوو به شما ایمیج میده، تصویر میده، یا روش‌های دیگه مثل سی تی اسکن و روش‌های اولتراساوند. اینها صحبتی که ما امروز می‌خوایم بکنیم سنسورهایی هستن که به شما یک سیگنال میدن. منظور از سیگنال یک داده‌ای هستش که تایم استمپ داره و به صورت مداوم میشه اندازه‌گیریش کرد، حالا با یک مثلا فرکانس نمونه برداری خاص. شما می‌تونید مثلا برای بعضی سیگنال ها یک بار در ثانیه یک چیزی رو نمونه برداری کنید، مثل مثلا ضربان قلب هستن که البته محاسبه میشه ضربان قلب، ولی برای اینکه راجع به اصطلاح فرکانس نمونه برداری دارم صحبت. یا با فرکانس های بالاتر اگر از اون سیگنالی که میخوان اندازه‌گیری کنین مهم باشه که با فرکانس های بالاتر اندازه‌گیری بشه، مثلا خود نوار قلب رو با فرکانس های 256 هرتز با هم تا 1 کیلوهرتز اندازه‌گیری. پس ما با یک چنین داده‌ای الان مواجه هستیم و راجع به این نوع سنسورها می‌خوایم صحبت. حالا این نوع سنسورها خودشون به چندین تعداد خیلی زیادی در واقع تقسیم می‌شن که اگه ما اینا رو بیایم بر اساس اون سیستم فیزیولوژیکی که بدن قراره مانیتور توی بدن قراره مانیتور بشه تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم که یه دستشون در واقع سنسورهایی هستن که برای کاردیورسپیراتوری یعنی قلبی و تنفسی استفاده. همونطور که چند بار توی همین صحبت عرض کردم، سنسور نوار قلب که بهش ECG یا EKG هم میگن رایج‌ترینشه، که البته خب این ECG EKG خودش میتونه یه سیگنال شما ازش بگیریم بهش میگن 1 lead یا 12 lead یعنی 12 تا سیگنال رو اندازه‌گیری میکنه که حالا هر کدوم کاربرد خودش. بعد از این سیگنال میشه در واقع ضربان قلب یا هارت ریت رو استخراج کرد. و یه چیز خیلی مهمتری که امروزه خیلی هم بحثش داغه، تغییرات ضربان قلب رو استخراج کرد، بهش میگن هارت ریت وریبل، چون ایندیکیتور بسیار مهمیه برای خیلی کاربردهای پزشکی و هنوزم دارن روش خیلی کار میکنن. در مورد رسپیریشن یا تنفس، سیگنالی که خیلی رایجه تو دوران کووید هم خیلی بحثش بود بهش میگن فوتوپلتیزمیک گرام. همون سنسوری هستش که اگر یه وقتی حالا گزارتون افتاده باشه، ان شاءالله که نیفته، بیمارستان روی نوک انگشت می‌ذارن و باهاش در واقع اکسیژن سچوریشن اکسیژن خون اندازه می‌گیرن. خب الان نمونه های دیگه اش اومده که دیگه اینجوری دور نوک انگشت هم نمی‌ذارن به صورت ساعت. پس این هم برای مربوط به اکسیژن هست. خب خود رسپیریشن، خود تنفس، چند بار در دقیقه شما تنفس می‌کنید؟ این رو مستقیما به روش‌های قدیمی باید حتما ماسکی چیزی می‌ذاشتن اندازه‌گیری می‌کردن یا حتی نرس وای می‌ستاد که دکتر بالای سر شما و میشمرد در دقیقه شما چند بار نفس می‌کشید. خیلی عجیب شد به نظر برسه، ولی تخمین زدن میزان تنفس در دقیقه با استفاده از سنسورهایی مثل ECG یا همین سنسور فوتوپلتیزموگرام کار بسیار دشواری. ولی خیلی ها، یعنی هنوز یه اوپن ریسرچ پرابلمه. اگه با دقت بالا بخوایم این کار انجام بدیم کار سخت. پس ریسپیریشن ریت هم اینجا به این صورت.
من اینجا یه سوال بکنم، تو این سنسور این ویو باز تقسیم بندی داریم که دستگاه‌هایی که مداوم به بدن انسان نصبن، یا این که مثلا مثل ای سی جی که ممکنه که نوار قلب رو بگیره بعد بذارنش کنار؟
بله، حالا اونم سوال خوبیه. در واقع این ویو رو اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، حالا از روش‌های مختلف میشه تقسیم کرد. من سعی کردم شروع کنم تقسیم بندی رو بر اساس اون بخشایی از فیزیولوژی بدن شروع کنم. ولی اگه بخوایم یه شکل دیگه تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم که یه سریشون تهاجمی هستن، یعنی اینویسیو، و یه سری غیر تهاجمی یا نان اینویسیو. همه چیزایی که من امروز قراره صحبت بکنم و تا الانم حرفشو زدم، سنسورهای غیر تهاجمی، یعنی قرار نیست شما مثلا سوزنی رو وارد بدن فرد بکنید یا چیزی شبیه. برای همینایی که غیر تهاجمی هم هستن، ما میتونیم به صورت کانتینیوس مانیتور بکنیم یا به اصطلاح نقطه‌ای یا پوینت میجرمنت انجام. خب به صورت کلاسیک توی پزشکی تمام اندازه‌گیری ها نقطه‌ای بوده، یعنی شما می‌رفتین مطب یه دکتر یا خدا نکرده بیمارستان و اونجا توی لحظه فشار شما رو ثبت می‌کردن، ضربان قلبتون و تعداد تنفس، فشار خون و اینا رو ثبت می‌کردن تو سیستم. هنوز هم همینجوری هست، یعنی شما هم همین الان کسی بره مثلا تریاج توی بیمارستان، اینا رو همون نقطه ثبت میکنه، هیچ سنسوری هم نیست که شما رو کانتینیوسلی مانیتور کنه و یکی از نقاط ضعف پزشکی بوده. حالا امروزه این امکان فراهم شده که حتی سیگنالای مثل نوار قلب و همین سیگنال پی پی جی رو، اینها رو بشه به صورت کانتینیوس مانیتور کرد. اما این به این معنی نیست که این مسئله حل شده، امکانش فراهم شده، هنوز چالش‌های لاینحلی باقی مونده. مهمترین چالشی که مثلا وجود داره به عنوان مثال برای همین اکسیژن سچوریشن، هنوز خیلی از واچ‌هایی که ساعت‌های اینو اندازه‌گیری می‌کنن از شما می‌خوان که بی حرکت وایسید. اون چیزی هستش که بهش میگن موشن آرتیفکت. یعنی شما به هر حال وقتی تو دوران زندگیتون یعنی زندگی می‌کنید خودی حرکت می‌کنید. خب این رو سنسورها هنوز خیلی‌هاشون قادر نیستن این اثر حرکت رو جدا کنن و در نتیجه سیگنال دقیق بشه. سنسور دیگه ای هست مثلا برای بلاد پرشر، تقریبا همه سنسورهایی که امروز استفاده میشه اصطلاحا از یک کاف استفاده میشه. شما میتونید دور دست فشار رو وارد میکنید و اندازه میکنید. خب این پوینت میجرمنته. شما نمیتونید دائما این کافو هی بادش کنن، هی بادش رو بگیرن، این آسیب میزنه. الان مثلا یه عده دارن کار میکنن که اینو به صورت کافلس انجام بدن. یعنی اصلا کاف از مسدود خارج میشه، هیچ پمپ هوایی وجود نداره. تکنیکی وجود داره که دو تا سنسور، دو تا اندازه‌گیری انجام میدن، یکی مثلا در ناحیه قسمت دست عمدتاً، یکی هم سمت قلب، و بعد زمانی رو که طول میکشه تا سیگنال در واقع خون از قلب خارج بشه و به اینجا برسه به دست برسه رو اندازه‌گیری میکنن با دقت خیلی بالا و در واقع با استناد به اینکه طول دست چقدره میشه بلاد پرشر اندازه‌گیری. این حالا هنوز این خودش هنوز عملی نشده، ولی صحبتش هست که ما داریم میریم به سمتی که حتی بتونیم بلاد پرشر رو هم به صورت کانتینیوس اندازه‌گیری کنیم، که این دیگه واقعا یه تحولی میتونه ایجاد کنه، چون یه سری سیگنال ها رو واقعا ما هنوز امکان کانتینیوسش نداریم.
اتفاقا نام پوچش سوالی که میخواستم پیش از این بپرسم، اما اگه ممکنه اطلاعات بیشتر در مورد مکانیزم اندازه‌گیری اکسیژن، دستگاهی که اکسیژن رو اندازه‌گیری میکنن، ممکنه اون رو توضیح بدید؟ چه ما دو تا داریم، یکی این که به صورت ساعت هست و همچنین گفتید کانتینیوس نیست و من ایشو دارم اتفاقا عادی هست ولی خیلی کار میکنه، برای اونایی که حرفه‌ای‌تر هستن باید بی حرکت یک دقیقه بمونید تا نزدیک کنن. فکر می‌کنم اونایی که روی لوک انگوش بس میشن خیلی دقیق‌تر هستن. مکانیزم عمل کرده اینها چطوره و فکر از تکنولوژی به جایی برسیم که این محدودیت حل بشه؟
خب این سنسورهای به اصطلاح اکسیژن سچوریشن یا میگم سیگنال کامش رو یا را سیگنالش رو میگن پی پی جی یا فوتوپلتیزموگراف. این در واقع به این صورت دو روش اندازه گیری میشه، یا به اصطلاح میگن ریفلکتیو یا یعنی در واقع انعکاسی و یا عبوری ترانسمیتیو. به این صورت هستش که اینها یه فرستنده لیزر دارن و یه دریافت کننده لیزر. در نقاطی از بدن که نازکتره به همین خاطر از نوک انگشت استفاده میکنن و دندزگیریش دقیقتر از مچه، چون مچه دست قطعا کلو، این لیزر نوری رو میفرسته و دیتکتور از اون ور دریافت میکنه یا اگه به صورت ریفلکتیو باشه انعکاسش رو دریافت میکنه. وقتی که این از بافت بدن عبور میکنه این سیگنال دچار تغییر میشه. بعد از دو تا، همیشه باید از دو رنگ لیزر مختلف استفاده و اینا همشون استفاده میکنن، ولی شما معمولا رنگ دومشون نمیدید چون معمولا از ترکیب سیگنال رد و اینفراراد استفاده میکنن. مادون قرمز، ما مادون قرمزش نمیدیم. بعد یک معادلاتی وجود داره که میشه با نسبت سیگنال رد و اینفرارادی که دریافت میشه، چون اینا سنسی حساسیتشون به بلبولای قرمز خون که اکسیژن هم میکنن متفاوته، از تفاوت این میتونن در واقع اندازه گیری کنن که میزان اکسیژنیشن گلبولای خون چقدر. این مکانیزم کلیشه، یه معادله در واقع ریاضی داره که اونجاست. اما این معادله مشکلات خودشو داره. یکی این که خیلی از کاربردها در واقع شما نمیتونید دقیق بگید که اکسیژن سچوریشن چقدر هست، تغییراتش رو میتونید اندازه گیری بکنید، یعنی میزان ابسولوتش ممکنه دقتش بالا نباشه. بحث دوم بحث حرکت هست که خب خیلی تاثیرگذاره. یعنی شما اگه این سیگنال خامش رو ببینیم، انگشتتون تکون بدید، هر جایی که اندازه‌گیری شده تکون بدید، خود سیگنال خام رو خیلی خوب مشاهده می‌کنید که دچار تغییر میشه. بعد حالا اتفاقی که دیگه‌ای که هست این که رنگ پوست خیلی تاثیر می‌ذاره. اگه رنگ پوست هرچی تیره‌تر باشه کیفیت این سیگنال میاد پایین. اگر حتی مثلا در خانوم ها از لاک استفاده کرده باشن نمیشه اندازه گیری کرد. یه چالش های این شکلی وجود داره. حالا اینکه ما به اصطلاح از نظر فیزیکی لیمیت این تکنولوژی کجاست و چقدر میشه اینا رو کرکت کرد، در واقع درست کرد، واقعا خود منم خیلی اطلاعات دقیقی راجبش ندارم از نظر فیزیکی، ولی میدونم که چالش هایی هست. به همین خاطره که الان در حال حاضر باید همونطور که گفتیم خیلی پایدار باشه. ما خودمون توی همین آیکینژیا برای از سنسور پی پی جی استفاده کردیم برای در حال دویدن و تقریبا میتونم بگم که داده هاش هیچ استفاده و کاربرد مناسبی برامون نداشت، چون خیلی نویزی است، چون دائما دست حرکت میکنه موقع دویدن.
یه سوال دیگه هم دارم واسه که برید موضوع بعدی. ساعت هوشمندی که چرخی خواب رو اندازه‌گیری میکنن و گزارش میدن بر چه اساسی عمل کرده شون هست؟ اکسیژن اندازه میگیرن، ضربان قلب اندازه میگیرن و
به طور خاص من در مورد ساعتایی که چرخی خواب اندازه گیری میکنن اطلاع ندارم. یک چیزی که میدونم زیاد استفاده میشه خود اکسلرامتره که داخل ساعت هست. اینکه چقدر دقیقه، چون این یک مسئله مهمیه. خیلی وقتا این ساعت‌ها دیتایی رو میدن بیرون، مثلا در مورد چرخه خواب، در مورد کالری سنجی، مثلا کالری متریایی که دارن، ولی واقعیتش اینه که مثلا خیلی وقتا نادقیقن این دیتاها. حالا بر اساس اون داده‌ای که دارن استفاده می‌کنن، مثلا خیلی‌هاشون از اکسلرامیتر استفاده می‌کنن بر این اساس که مثلا تو چرخه خواب میزان حرکتایی که شما ممکنه حرکتای ریزی که داشته باشین تغییر بکنه. خب یه سری هم بوده که من دیدم میان از خود نوار، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم نوار مغز، اون دقیق‌ترین منبع ماست برای چرخه خواب. ولی خب نوار مغز ما میتونیم چند تا الکترود داشته باشیم تا مثلا 64 الکترود. خب کسی دوست نداره با یه کلاهی بخوابه که مثلا 64 تا الکترود بهش بزنه. طبیعتاً ولی خب مثلا بعضی هستن که با گنجوندن تعداد کمی الکترود مثلا چرخه خواب رو اندازه گیریم. لذا به طور خاص در مورد این روشی که حالا شما اشاره کردین توی ساعتی مثلا استفاده میشه من اطلاعاتی ندارم، ولی میتونه از این سیگنال ها ترکیب اکسلرامتری در واقع حتی ممکنه بعضی هاشون از اکسیژن ساتوریشن هم استفاده بکنن، نمیدونم. دو تا مسئله خیلی مهمه، یکی اینکه ما خیلی از اطلاعاتی که امروز راجع به سلامت فرد یا شرایط فرد میخوایم استیمیت بکنیم و تخمین بزنیم، اینها رو از ترکیب سنسورا میشه به دست آورد و خیلی وقتا این ترکیبا رو کمپانی ها به خاطر حالا بحث IP protection و intellectual property protection دیسکلوز نمی کنن. از طرفی هم معلوم هم نیست که دقیق باشه، به خصوص که خیلی از اینا واسه medical grade device نیستن. حالا میتونه خطایی هم داشته باشه، کسی هم نمیگه آقا مثلا چرا خطا داره. مثلا در مورد کالوریمتری من بهتون بگم، یه استادی انجام شده بود تقریبا، چون کالوریمتری میشه دقیق هم اندازه گیری کرد، فرد رو میفرستن ماسک باید بذارین و نوار قلب وصل میکنن و اینها، 80% خطا داره نسبت به کالوریمتری که تو پزشکی پذیرفته هست. ولی خب کسی
دیره شیر و خط که بکنیم دقیقتش بیشتره.
دقیقاً.
خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادین. منم یه سوال دارم در مورد بادی مس. میبینم این ساعت ها میتونن بگن یعنی نسبت چربی و عضله و وزن چجوری اونو محاسبه میکنن؟
اونم دوباره با استفاده از به اصطلاح اون بایو ایمپیدنس هست، یه جریان خیلی کوچیکی رو رد میکنن. این جریان ها سیفه چون در واقع یه استانداردی رو باید دنبال کنه، یه استاندارد موضوع IEEE IEC هست. شما میتونید یه جریان الکتریکی خیلی کوچیک رو از بدن رد بکنین و در واقع امپدانس بدن رو اندازه گیری کنین. این تکنیکی هستش که برای استیمیت کردن تعداد تنفس هم ازش استفاده میکنن، چون وقتی شما نفس که میکشین قفسه سینه که باز و بسته میشه امپدانسش تغییر میکنه. اونا هم در واقع میان یه جریان رد میکنن و امپیدانس بدن رو اندازه گیری میکنن و از روی اون محاسبات امپیدانس یه حالای جدولایی دارن مثل لوکاپ تیبل مانند که بعد حدس میزنه که مثلا چند درصد آب هست، چند درصد چربی هست، چند درصد مایع.
سلام.
من
یه
نکته
کوچولی
بگم راجع به همین اسمارت واچ ها، چون که الان خیلی حالا من خیلی کوچیک‌تر از اونم که نظری بدم، ولی کلن چیزی که حالا من چون مقاله الان تازه موضوع تزم راجع به این شروع شده زیاد میدن چیزه، این در واقع همون موشن آر دیفکت ها و همه این چیزا رو میشه همه رو حذف کرد، چون مثلا وقتی ما ساعت رو استفاده میکنیم یا داریم حالا میخوابیم یا داریم راه میریم و خیلی آرتیفکت های خیلی زیادی به این اضافه میشه، نه تنها حرکت دست ما هست بلکه این رسپیریتوری ما خودش باعث نویز میشه و خیلی چیزهای دیگه. اینا رو میشه هست که اول روش های میتونم میگم خیلی زیادی هم براشون وجود داره که به تازگی روش های حالا مختلف هم ماشین هم بهشون اضافه شده و مثلا اون سیگنالی که گفته مثلا اون طرف میدوید و دیگه نمیشد استفاده کنین و میشه مثلا اون نویزهای حرکتش رو هست کرد و حالا برای هر کاری که میخواین ازش استفاده کنین.
درسته، متوجه هستم. الان روی بحث موشن آرتیفکت ریمووال خیلی پیشرفت صورت گرفته، ولی خیلی بستگی به نوع سیگنال داره و اینکه مثلا یکی از کارهایی که میکنن از خود اکسلرامتری که بعضی سنسورها هست استفاده میکنن که موشن آرتیفکت رو ریموو کنن. حالا اگه شما دسترسی به اکسلرامتر نداشته باشین توی مثلا محیط پزشکی، خب شما دیگه نمیتونید این کارو بکنید. لذا این در واقع ترکیب این مسئله هستش که کار پیش نمی کنه. من به عنوان مثلا تو همین حوزه ورزش، ما اتفاقا تو همین کار دویدن ما از اکسلرامتر استفاده می کنیم. حالا برای چه کاربردی؟ چون ما می خواهیم زاویه های جوینت های بدن رو اندازه گیری بکنیم به صورت کانتینیو. خب همین اکسلرامتر را دوباره قیمتاشون از $5 شاید کمتر از $5 هم اکسلرامتر داریم. ها این سیستمی که ما الان داریم استفاده میکنیم برای یه کمپانی به اسم اکستنس در هلند، حالا البته آمریکا هم در واقع آفیس دارن، یه چیزی بالغ بر 10,000 دلار قیمت این سیستمه و دلیلش هم اینه که اگر شما اکسلرومتر عادی رو استفاده کنید، اینا به شدت به مرور زمان دریفت دارن برای محاسبه جوینت پوزیشن ها و حتی تغییرات دمایی باعث دریفت اینا میشه. خب برای اون کاربردی که ما داشتیم، ما مجبور بودیم که مثلا بریم اکسلرومترهای گرون رو بخریم. حالا توی محیط پزشکی ممکنه خب کسی که حاضر نمیشه اینقدر پول بده مثلا برای یک 17 تا چند ما اکسلرومتر اونجا داریم، حالا اگه هر کدومش هم مثلا بگیم 500-600 دلار میشه، کسی حاضر نیست این پول بده. و سوال باقی میمونه که خب حالا اگه اکسلرومتر ارزون استفاده کنیم، آیا اون دیتایی رو که میخوایم به شما میده که اون موشن آرتیفکت رو ریموف کنیم یا نه؟ لذا یه سری بحثای اینطوری هم وجود داره که میره تو بحث حوزه در واقع کلینیکال، از ریسرچ خارج میشه. یعنی خیلی از این مسائل ممکنه توی ریسرچ راحت‌تر حل بشن، ولی توی حوزه کلینیکال دشوارتر بشه بهش میپاسه.
آره، چون الان این چیزی که ما داریم یه ساعت کلاً، یه ساعت سامسونگ که دست یه نفره و اون همه سیگنال ها رو میده، مثلا پی پی جی میده، جایروسکوپ رو میده، اکسلرومتر رو میده و اینا رو میده. میشه حالا از توی اون، حالا یا با داشتن اکسلرومتر یا حالا روش های دیگه ترزی سیگنال و نویزه رو در آورد، ولی حالا نمیم کار برد عملیش رو نمیدونم ولی چجوری باشه.
بعد این گفتین ساعت سامسونگه؟
آره، مدل دقیقش الان یادم نمیاد. نمیدونم مدلش رو یادم نیست، چون دست
دوست. اتفاقا ساعت سامسونگ یکی از پیشرفته ترین واچ هایی هستش که فکر میکنم مدیکی اپرووده هم هست برای کاربردهای خاص، البته نه برای هر.
آها شاید. آره، من نوع ساعت دقیقا نمیدونم، باید هم دور پروپوزال رو بخونم، ولی این چیزی که حالا داره میده میشه یه کاری باهاش کردید، میشه نوع چیزم میده، چون هارت ریت که دقیقا میده میشه از روی اون هارت ریت اون پی پی جی رو در واقع اصلاحش کرد، هارت ریت درست رو میده.
درست. ممنون از کامنت.
خواهش میکنم، ببخشم وقتت میگرفتم.
اختیاره. خب اگر سوال نیست من برگردم به اون انواع دیگه بایومدیکال سنسور، چون خیلی زیادن و بعد نیست که در واقع نام برده بشن، شاید برای بعضی ها جذاب باشه. خب پس ما راجع به قلب و عروقی صحبت کردیم، بعد میرسیم به سیگنال هایی که به نوعی به مغز و یا حالا فانکشن های کاگنیتیو برمیده. خب رایج‌ترینشون که همتون شنیدین همین سیگنال الکتروانسفالوگراف هست برای EEG که حالا گفتم تعداد الکترون میتونه کم باشه یا تا 64 الکترون. عمدتاً در گذشته اینا همه وایرد بودن و خب الان جدیدن داره وایرلس هاش هم میاد بیرون و اومده در واقع، که خب خیلی مهم خواهد بود برای مثلا اینکه بتونی شما یه کسی رو که فرض بفرمایید که مثلا مشکل سر داره یا مشکلاتی از این دست داره که شما نمیدونین که قرار اتفاق بیفته، اگه بتونیم کانتینیوسلی ما اینو مانیتور کنیم میتونیم پیش بینی بکنیم اینو. و یا حتی خیلی اتفاقاتی که نورولوژیکال میفته که شما نیاز دارید تو اون لحظه اونو مانیتور بکنید و بعد از اون اتفاق دیگه خب خیلی کمکی نمیکنه. لذا پس EEG هست. یک سیگنال دیگه که خیلی اونم داره رایج میشه نیر اینفراراد اسپکتروسکوپی هست، نیرس بهش میگن، مطمئنم به زودی زود تو زندگیامون اینو هم خواهیم دید. این در واقع خیلی شبیه همین سیگنال اکسیژن ساتوریشن پی پی جی است، با این تفاوت که اجازه میده که شما حالا با یه سری معادلات ریاضی خاص خودش شما اجازه میده که در واقع توی اون بافتی که حالا باید البته بافت سطحی باشه نمیتونه عمیق باشه، شما در واقع گردش خون رو اونجا هم مشاهده بکنید، فقط اکسیژن ساتوریشن رو به شما نمیده. و خب این الان کاربردهای خیلی زیادی داره پیدا میکنه رو بحث اینکه مانیتورینگ دوباره مغز، چون علاوه بر حالا سیگنالای عصبی که EEG اندازه‌گیری میکنه بسته به شرایط مختلف خون رسانی به سمت مغز هم میتونن تغییر بکنن و این سنسورهای نیرس در واقع خیلی دارن رایج میشن. فقط هم بحث مغز نیست، نیرس کاربردهای دیگه هم داره، توی جراحی ها میخواد داره کاربرد پیدا میکنه، موقعی که مثلا دارن جراحی قلب باز انجام میدن از سنسور نیرس استفاده میکنن که مطمئن بشن اون بافتی که مثلا اون قسمت دارن کنارش رو جراحی میکنن یا همون ناحیه مثلا چه قد خون رسانی داره. پس اینم هست. یه سنسور دیگه که خیلی بحث کاگنیتیو البته اینجا وارد میشیم، ما سنسورایی هستن که گیز یا جایی که شما نگاه میکنید رو اندازه گیری میکنن. خیلی هاشون به صورت عینک هستن، ما تو همون تستای ورزش هم ازش استفاده میکنیم. علاوه بر گیز، میزان باز و بسته شدن مردمک چشم هم اندازه گیری میکنن، بهش میگن پیوپیلامتری. خب این پیوپیلامتری البته کاربردهای سیکیوریتی هم داره، ولی خب توی مثلا ورزش و اینها بیشتر میشه ازش استفاده کرد، برای اینکه شما با توجه به تمرکزی که روی تسک دارین یا یه لحظه هیجانی که بهتون دست میده یا استرسی که بهتون نشون میده، اینا استرسی که تغییر میکنه این میزان مردمک عوض میشه. توی سیگنال های دیگه خب یه چیزی از مغز و کاگنیتیو بیان بیرون، میرسیم به رایج‌ترین و قدیمی‌ترین سنسور توی پزشکی، سنسور صداست، میکروفون خلاصه ای کلام. چرا قدیمی ترین؟ همون چیزیه که گوشی‌های قلبی که می‌ذاشتن و تنفسی که پزشکا گوش می‌کردن و با همون می‌تونستن خیلی وقتا تشخیص بدن که مثلا یه مشکلی وجود داره. خب الان این میکروفون‌ها دارن برای کاربردهای پزشکی کاستماایز میشن. مثلا توی همین بیمارستان کودکان مونترال یه ریسرچی که کرده رو انجام میشه، اینه که یه میکروفون خیلی کوچولو میچسبونن روی وایرلس هم هست، مثل توانزی دکمه میچسبونن روی بدن نوزاد، توی قسمتی که جریان هوا عبور میکنه. و این میکروفون دو تا جهت داره، یه دونش به سمت نوزاده، یه میکروفون کنارش هست که به سمت بیرون صداهای محیطی رو اندازه گیری میکنه. این صداهای محیطی رو استفاده میکنن که اثرش رو روی اون سنسوری که داخل اندازه میگیره از بین ببرن، کنسل کنن. در واقع اجرا این حکم نویز رو داره و اون نویز رو به این ترتیب کنسل میکنن. کاربردش اینه که بچه‌ها به خصوص کودکان این پیش میاد که موقع خواب تنفسشون ممکنه برای مدت قطع بشه، یعنی خیلی خطرناک، میتونه آسیب‌های مغزی جدی ایجاد کنه. و تشخیص این مسئله با خب یه زیادی رو این کار کردن، بهش میگن اپنیا. این پدیده رو اپنیا دیتکشن رو خیلی روش کار کردن، حالا با اکسلرامیتر با روش‌های مختلف، ولی الان دارن با استفاده از میکروفون میخوان این کارو بکنن. به اضافه از میکروفون هم خودش یک در واقع سنسور مدیکال هستش، کمان که از گذشته هم بوده. دیگه در مورد سنسورها بهتون میگم، اکسلرامتری که بهتون گفتم که معمولا اکسلرامتری ها رو الان همه رو پکیج میکنن توی یه یونیتی بهش میگن اینرشیال میجرمنت یونیت، که داخلش اکسلرامتر هست، جایروسکوپ هست و مگنتامیتر هست. چرا که این کمک میکنه که نه تنها به صورت خطی اکسلریشن رو اندازه گیری بکنیم، بلکه بادی اورینتیشن و اینها رو هم میتونن از توش در بیارن. و نهایتاً حالا بازم شاید چیزایی باشه که من فراموش کرده باشم، سنسور تمپریچر هست که خب دیگه همه آشنا هستن، بس قدیما همیشه زیر زبون میذاشتن، ولی خب الان تمپریچر میجرمنت، این که شما بتونید کانتینیوس اندازه گیریش بکنین، خودش الان یک بحث مهمی هست. خیلی هم مهمه به خصوص توی مثلا کودکان و دوباره مجددن تو نوزادان، چون یه کودک اگر خدای نکرده دمای بدنش برای حتی زمان کوتاهی تو شب موقعی که همه خوابن، موقعی که مادرم خوابشون ببره، دمای بدنش بره بالا، میتونه آسیبای مغزی جدی بهش وارد بشه. لذا اینکه شما یه سیستمی داشته باشین که کانتینیوسلی مانیتور کنه، به جای اینکه هر یه ساعت یه بار پاشو اندازه گیری کنه و به شما نوتیفیکیشن بده، آلارم بده، این خیلی مهمه. این حالا یه کلیتی بود که راجع به سنسورها تا اونجایی که می‌خواستم گفتم. مطمئنم چیزایی هستش که نتونستم بهش بشه.
استاد باز بهمن تبریک بهش اومد. یه تصویری از فیلمای علمی تخیلی تو ذهن من اومد. حالا مثلا با نورولینک که ایلان ماسک داره راه میندازه، خب تصاویرش این هست که سینتشی دارن روی سنسورایی که روی مغز قرار میگیرن، ولی حالا اگر که این بدون سیم بشه، وایرلس بشه و با نانو تکنولوژی خیلی ریز بشه، مثلا به اندازه یک پشه خیلی کوچیک یا یک باگ خیلی کوچیک، بعد این پرواز بکنه و روی مغز افرادی که میخوان کنترلشون بکنن قرار بگیره، و میدونیم که با اثراتی که روی مغز میشه گذاشت میشه که رفتار فرد تغییر داد. یعنی یه جوری این سنسورای وایرلس حالا از این جنبش یه ذره خطرناک هم هست، ولی تو چیزای پزشکی که تشخیص پزشکی هست خیلی عالیه.
بله، الان واقعیتش اینه که حتی یک پشت پرده جنگ بزرگی هم در جریان از بابت اینکه این داده های پزشکی که در واقع کمپانی های بزرگ خیلی هم علاقه‌مند هستن که کلکتشون کنن و عملا دارن خیلی هاشون میکنن. مثلا شما وقتی اپل واچ رو استفاده میکنید عملا کانسنت دادین به اپل که اون میتونه داده های شما استفاده کنه، گرچه باید یه سری اصول رو رعایت کنه، استانداردهایی براش وجود داره. مثلا تو آمریکا استاندارد هیپا هست که مثلا دیتا باید انانیمایز باشه، یعنی مشخص نباشه مال چه کسی، آن آیدنتیفایبل باشه و مسائلی از این. ولی خب یک داستان مفصلیه. الان من دوستانی دارم تو کالیفرنیا که میگفت همین شریکم که در واقع کمپانی آی تی انرژی رو ثبت کردیم، ایشون میگفتش که الان یه سری کمپانیا هستن که داده ها رو البته به صورت انانیمایز میفروشن به کمپانی های دیگه که باهاشون ریسرچ بکنن. و بعد حالا الان یه بحثی که داغ شده اینه که خب اگه این داده مثلا یه فردی رو دارن میفروشن، درسته که اسمش اونجا نیست، ولی به هر حال داده اون فرده، پس سهم این آدم چی میشه از این داده؟ و الان یه جنبشی که داره راه میفته اینه که داده های پزشکی رو به شکلای در قالب های NFT و اینها در بیارن که افرادی که داده خودشونه بتونن حداقل سهمی از فروش اون داده ها داشته باشن.
خیلی عالیه. چند وقت پیشم تو اخبار داشتیم که آقای بنجیو گفته بود که داده های پزشکی خیلی زیادی زیادتری ما احتیاج داریم برای اینکه بتونیم که برای دیتا ماینینگ انجام بدیم و اینا به بیمارستان ها و سیستم پزشکی اینجا گفته بود که این داده ها رو بیشتر به ما بدید.
برای سوال من در مورد استفاده از تصویر هست و ایمیج پروسسینگ، تا چند اندازه از ایمیج پروسسینگ و هوش مصنوعی ماشین لرنینگ توی احتمالاً توی سامپلینگ میشه، یعنی توی اون حالتایی که ما سامپل رو از فرد میگیریم و پروسس میکنیم میشه استفاده کرد و چه نمونه های بالاخره مشهوری وجود داره؟ یا یکی از نمونه هایی که من اطلاع دارم سرطان هست.
بله، خب تکنیک های تصویربرداری الان برای مثلا تشخیص بیماری ها خب خیلی زیاد استفاده میشن. حالا در واقع یکی از چالش اصلی همیشه این بوده که رزولوشن اینا رو بالا ببرن، مثلا توی بحث MRI، توی CT، توی اولتراساوند، هرچی رزولوشن بالاتر باشه امکان تشخیص بالاتر میره. ولی خب برای اینکه مثلا حتی کاربردهایی داره که جدا از بحث تصویربرداری که حالا یه مجموعه تصاویری گرفته بشه و فرد بره اونجا حالا این تصویربرداری انجام بده، از روی خود ویدئویی که مثلا میگیرن از چهره طرف، بعضی‌ها دارن سعی میکنن که حتی من یه نمونه دیدم، یه کمپانی ادعا کرده بود که از روی تصویر ویدئو میتونه ضربان قلب فرد تشخیص بده. حالا چقدر این قابل استناده بماند، ولی میخوام بگم که برای این کاربردها هم حتی دارن صحبتشون میکنن بعضی‌ها. مسلما کاربرداش تو ورزش خیلی زیاده، کسایی که با تصاویری که همینطور به اصطلاح بهش میگن برادکست ویدیو استفاده کنن، برای اینکه نه تنها فقط موقعیت ورزشکارا توی زمین رو، بلکه رفتار ورزشکار رو هم اندازه‌گیری کنن. مثلا اینکه فوتبالیست چقدر که حین مسابقه به اطراف خودش توجه داره، اینو از روی ویدیوها مثلا به صورت اتوماتیک با استفاده از ماشین AI استخراج کنن، بدون اینکه نیاز باشه که کسی اونجا بشینه و مثلا یه بازیکن خاص رو ترک کنه. در گذشته اتفاقا شاید 10-15 سال پیش همین کارو میکردن، یعنی توی هر مسابقه فوتبال یه سری افراد رو استخدام میکردن، میگفتن شما حرکت فلان بازیکن رو مانیتور کن و داده‌هاشو میکشیدن بیرون و بعد در اختیار حالا بیننده‌های تلویزیونی، مربی‌ها، باشگاه‌ها میذاشتن. و الان خب خیلی از اینا داره تبدیل میشه به روشایی که از ویدئو و تصویربرداری استفاده. ولی خب من خیلی حوزه تخصصی نیست ایمیج، ما خیلی بیشتر روی سیگنال ها کار میکنیم، تایم سیریز سیگنال در واقع.
خیلی عالی، خیلی ممنون. میکروفونشون بله جناب آقای علیرضا اکبرزاده عزیز بفرمایید.
سلام. خسته نباشید، خیلی متشکرم بابت صحبت های خیلی خوبتون، مستفید شدم. سوالی که من دارم اینه که راجع به سیستم های وایرلسی که برای مغز استفاده میشه، این سیستم ها عمق نفوذشون چقدر هست و چه طول موج استفاده میشه؟
ببینید توی پزشکی دو تا پروتکل وایرلس، حالا من راجع به مغز به طور خاص صحبت نمیکنم، راجع به کل سنسورهای وایرلسی که توی حوزه مدیکال کاربرد داشتن صحبت بکنم، دو تا پروتکل بودن که خیلی رایج بودن همیشه. اول خیلی جالبه که اولام این پروتکل، دو تا پروتکل زیگبی هست و بلوتوث، که اتفاقا اول خیلی از مدیکال دیوایس هایی که می اومدن بیرون پروتکل زیگبی داشتن، اما امروزه تقریبا میتونم بگم که بلوتوث داره با سرعت بسیار بالایی زیگبی رو کنار زده عملا، و به طور خاص ورژنی از بلوتوث که بهش میگن بلوتوث لو انرژی یا BLE. چون تو بحث وایرلس سنسینگ خب خیلی مهمه که شما از سیگنالی استفاده کنین که با مینیمم انرژی، در واقع الکترومگنتیک انرژی، دیتا رو بفرستین، چون میخواین مطمئن بشین که بدن آسیبی نمیرسه. که البته این خودش هم بحث مفصلیه، چون هنوز افراد و گروه هایی هستن که به شدت مخالف استفاده از سنسورهای وایرلس هستن و ادعا میکنن حتی که ارگانیزیشن هایی مثل FDA تو آمریکا یا حتی ارگانیزیشن تو اروپا یه جورایی سانسور میکنن که این وایرلس تکنولوژی میتونه آسیب و بزنه و سرطانزا بشه، به خاطر اینکه میگن خب همه مارکت داره به سمت وایرلس میره و اینا نمیخوان که در واقع آشوب و راه بندازن. حالا من راجع به اون وارد اون بحث نمیشم، اما خب به هر حال خودتون میدونید بلوتوث و بلوتوث مثلا تو فرکانس 2.4 گیگاهرتز کار میکنه. سنسورهای الان پروتکل‌های دیگه هم دارن رایج میشن تو مدیکال، ولی هنوز خیلی زیاد نداریم. یه پروتکل هستش که جدیداً دارن روش کار می‌کنن به اسم هیلو، IEEE استاندارده، که هنوز میگم دیوایس‌های زیادی نیست، ولی پیش بینی میشه که در آینده بیاد، به خاطر اینکه اونم انرژی، مصرف انرژیش خیلی پایینه. اگر نمیدونم سوالتون رو پاسخ دادم یا نه، پس به هر حال بلوتوث، هیلو در آینده، و خب البته وای فای دیوایس ها هم هستن، بعضی ها هستن که وای فای کار میکنن ولی خیلی رایج نیستن. رایج ترینش الان بلوتوث لو انرژی هست، BLE.
متشکرم. فقط چون کنجکاوی من از این بابت هست که این طول موج که شما گفتید تو حوزه مایکروویو هست و تو این رنج طول موج محیط مغز محیط بسیار لاسی هست، یعنی تلفات امواج خیلی بالا است. برام جذاب بود ببینم که چجوری مشکل حل کردن. حالا یه ذره بیشتر باز بخونم. متشکرم.
بله، نکته خوبی رو اشاره میکنین. این یه بحث کلا داغی هم هستش که دیسیپیشن این انرژی در واقع توی بافتای بدن به چه شکل هست، و همونطور که گفتیم مثلا بافتی مثل مغز دیسیپیشنش بالاتره، توی بچه ها، توی نوزادان مثلا پنتریشن خیلی بالاتره، به خاطر اینکه بافت بدنشون مثل افراد ادالت آسیب پذیر نیست. از لحاظ به اصطلاح الکترومگنتیک من اطلاعاتی ندارم چون تخصصم نیست، ولی میدونم که این بحث خیلی بحث داغی و همیشه هم ایجاد دیبیت میکنه، و ولی خب انگار هر کسی به هر حال سعی میکنه یه جوری به نفع خودش قضیه رو جاستیفای بکنه. حالا باید دید که در آینده واقعا ارگانیزیشن هایی مثل FDA یا حتی World Health Organization، سازمان بهداشت جهانی، چه تغییراتی رو توی این بحث ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر خودشون ادعا میکنن که لیمیتی که اینا گذاشتن یه سیفتی مارجین 50 برابری گذاشتن در قیاس با اون لولی که باعث مشکلات میشه، حالا مشکلاتی اهم از ایجاد سرطان و اینها. ولی خب یک عده دارن صحبت میکنن که این لیمیتی که اینا تعیین کردن برای اکسپوژرهای کوتاه مدته، ولی ما که الان داریم به سمت کانتینیوس مانیتورینگ پیش میریم، شما میتونین اکسپوژرهای طولانی مدت داشته باشین و اثرات طولانی مدت. مثلا حتی بعضی آرگیو کردن که استفاده از سنسورهای وایرلس، حتی همین گوشیایی که ما استفاده میکنیم، باعث میشه که ملاتونین که تو بدن هست به مرور زمان سطحش بیاد پایین. کاهش ملاتونین نشون داده شده تو پزشکی که میتونه لینک داشته باشه با افزایش احتمال رخ دادن سرطان. لذا این مسائل الان یه مقدار خیلی کانولوتد شده و حالا باید دید که در آینده به پیش خواهد.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من یه مقدار سریع راجع به بحث داد، این که حالا ما این داده ها رو با این سنسورها جمع‌آوری کردیم، حالا چیکار باید بکنیم؟ خب الان در حال حاضر داده های پزشکی خیلی پیشرفت تو زمینه دیجیتال هلت کیر خیلی زیاد بوده، به خصوص توی دو سه سال اخیر، یعنی از زمانی که کووید اومد اصلا یک انقلابی تو این زمینه میتونم بگم رخ داده. من با دوستایی که پزشک هستن صحبت میکنم، بعضیاشون استرس گرفتن از حجم تعاملاتی که باید به صورت کامپیوتری انجام بدن در مقایسه با کارهایی که قبلا رو کاغذ انجام میدادن. یعنی امروز مثلا اینا میگن که ما صبح که میریم مطب، ما دیگه باید لپتاپمون رو باز کنیم، دو سه تا اپلیکیشن، حالا یا اپلیکیشنن یا وب اپن، اینا رو باز کنیم و کارمون رو شروع کنیم. قبلا اصلا اینطوری نبود و خب میخوام بگم که این یک دیجیتال هلت خیلی پیشرفت کرده. از جمله این پیشرفت ها اون بحث اینه که حالا این داده ها رو به صورت دیجیتال استور بکنیم. خب برای این موضوع از گذشته یه مکانیزمی وجود داشت، یه دیتابیسی وجود داشت بهش میگن الکترونیک مدیکال رکورد یا الکترونیک هلت رکورد، که الان شما حتی افراد دیتاهای خودشون رو هم میتونن توی مثلا کبک بهش میگن کارنه سانته یا کبک هلت بوک، شما میتونید برید نتایج تصویر برداری ها رو، آزمایش خوناتون رو و گزارشات پزشکیتون رو دسترسی پیدا کنید. اما یک چیزی که هنوز توی همون دیتابیس های الکترونیک هلت رکورد و همین دیتابیس های کبک نیست، اینه که شما این تایم سیریز دیتا ها رو داشته باشید. یعنی شما اگه نوار قلبی مثلا جایی از شما گرفته باشن، نهایتاً یک پی دی اف فایلی از اون نوار قلب به صورت یک فایل پی دی اف یا عکس ذخیره میشه توسط اون دکتر توی هلت رکورد که دکتر دیگه جای دیگه تو دسترسی داره، ولی خود سیگنال خام، عددا و تایم استمپ ها ذخیره نمیشه. یعنی شما نمیتونید بیاین روش آنالیز انجام بدید. و خب این بحث رو باز کرد، البته نه که بگم هلت کیر لزوما باز کننده این بحث، به سمت اون چیزی که بهش میگن تایم سیریز دیتابیس ها، یعنی دیتابیس هایی که ساخته شدن که با افیشنسی بالا. قبلا میشد دیتا، شما میتونستید تایم سیریز رو توی SQL دیتابیس هم میتونید سیو کنید، مشکلی نیست، ولی بحث اینه که شما اگه بخواید با سرعت بالا این دیتا رو پروسس کنید، ریتریو کنید، برای ترینینگ ماشین لرنینگ ازش استفاده کنید، اینا دیگه اون موقع جوابگو نیستن. و بحث تایم سیریز دیتابیس ها الان خیلی داغ شده توی پزشکی هم، بحثش حالا در سالهای آینده هم بیشتر و بیشتر خواهد شد با گسترده شدن کاربردهای ماشین لرنینگ روی داده های تایم سیریزی که از این سنسورها به دست میاد. و الان کمپانی‌های شروع کردن، خود آمازون یه تکنولوژی داره برای تایم سیریز دیتابیس، کمپانی هست مثل اینفلاکس دی بی هست، تایم اسکیل دی بی هست، اینا همه در واقع دیتابیس هایی هستن که اپتیمایز شدن برای کار کردن با تایم سیریز دیتا. حالا دیتا میاد توی تایم سیریز، حالا دیتابیس ذخیره میشه و حالا ما باید شروع کنیم به آنالیز کردن این داده. همونطور که اول صحبت گفتم، خیلی از این داده های پزشکی که قابل استفاده هستن برای تصمیم گیری باید از اون سیگنال خام استخراج بشن و اینجا جاییه که روش های پردازش سیگنال بسیار مهم میشن. پردازش سیگنال هایی که عمدتاً هم به اصطلاح کاستمایز شدن برای کاربرد پزشکی. پس ما باید حالا بیایم یه مکانیزمی فراهم کنیم که به محض اینکه این داده ها در حجم وسیع، چون این واقعا دیگه یه مثال بارزی از بیگ دیتا است، از هر فردی شما تصور کنید در آینده میشه چندین و چند تایم سیریز سیگنال به صورت کانتینیوس جنریت کرد و اینو شما ضرب در تعداد آدمای مثلا کره زمین بکنید، این دیتا ها میاد تو این دیتابیس ها قرار میگیره، الگوریتما برن و اتوماتیکلی اون چیزایی رو که لازمه از توی اینا محاسبه کنن، اون فیچرهایی که لازم، و بعد تو مرحله بعد این ماشین لرنینگ الگوریتم ها بیان و این فیچرها رو برای اون اپلیکیشن مورد نظر در واقع استفاده کنن و اون اطلاعات آخر رو که حالا در واقع دیسیشن یا تصمیم پزشکی یا تصمیم ورزشی بر اون اساس گرفته میشه رو در اختیار اند یوزر بذارن، که بحث در واقع کلینیکال دیسیشن سپورت سیستم ها میشه اینجا. که خب اینم خودش یه بحث خیلی مفصلیه. الان مثلا کمپانیایی شکل میگیرن، استارتاپایی من میبینم شکل میگیرن که فقط تخصصش اینه که بیان از دیتای اکسلرامتری که از توی ساعت‌ها مثلا به دست میاد چطوری میتونیم پارکینسون رو تو مراحل اولیه رخ دادنش رو افراد تشخیص بدیم یا بیماری ام اس رو تشخیص بدیم. یعنی یه کمپانی فقط بر محور این موضوع شکل میگیره. خیلی خیلی زیاده، یعنی الان حالا البته خیلی هاشون هم دیسپیر میشن بعد از یه مدت ولی خب خیلی هم دوباره کمپانی هستن که با ایده های دیگه میان. بعضی ها میان در واقع ایده ماشین لرنینگ رو با سنسور با هم در واقع به صورت یه پروداکت اند تو اند درش میارن و بعد روی بحث سنسور هم کار میکنن، به این معنا که یه سنسوری به شما تحویل بدن که راحت باشه استفاده. نمونه بارزش یه کمپانی به اسم اورا اگه اسمش رو درست تلفظ کنم، که سنسور رو در قالب یه رینگ در واقع یه حلقه به شما میده، شما حلقه رو راحت ترین چیزی که فرد افراد معمولا میتونن دستشون داشته باشن، چون ساعت هم حتی ممکنه شما اینو خسته بشه. رینگ رو میندازیم توی دست، این به شما هارت ریت، اکسیژن سچوریشن و اطلاعات رو پیوسته میده. خودشون دیتا رو میریزن روی کلاود پلتفرم که شما میتونید برید لاگین کنید، حتی دیتاهای خودتون رو ببینید و بعد یه سری الگوریتم هم اون دیتاها رو پروسس و کرانچ کنن و اون نوتیفیکیشن هایی که لازمه مثلا رو موبایل شما بفرستن. یعنی اینا دیگه اند تو اند مثلا نگاه میکنن. البته تعداد کمپانیایی که وارد این فضای اند تو اند شدن کم هم نیست، چون اینجوری دیگه خب یه جورایی میخوان که در به اصطلاح پروفیت رو ماکسیمایز کنن از اون اطلاع تا انتها در اختیار خودشون باشه. البته ریسکای خاص خودش هم داره، چون اگر استقبال از اون سنسور خاص پایین بیاد بعد خب طبیعتاً باید بیان یه فکری بکنن که مثلا حالا این ریبرند کنن خودشون رو و بگن که اوکی حالا اگه شما از سنسور حلقه ما هم استفاده نمی‌کنی و داری از یه چیزی استفاده می‌کنی، من همون خدمات رو به شما ارائه می‌کنم. حالا این بحثایی که چه الگوریتما و چه کاربردهایی داره خیلی همونا خودش مفصله، با توجه به زمان فکر کنم نتونیم برسیم راجع به همش صحبت کنیم.
آره خیلی عالی بود، فکر میکنم اصلا احتیاج به جلسه دوم داریم با این همه اطلاعات جالب. خیلی سوالات هم که من نوشتم که فرصت نمیشه تو این جلسه بگم. اگر دوستانی سوال دارن بفرمان. بله خانم نوید فکر میکنم که میکروفونشون بازه، بفرمی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خدمت همه دوستان، ممنون از بحث خوبی که حالا شروع کردید، ممنون از آقای نادی که همیشه پرچم داره این جلسات بودن. من خودم واقعیتش اینه که یه مقدار کنجکاو شدم در مورد نوع دیتابیس های تایم سریز ازتون بپرسم، که آخرین دیتابیس هایی که داره استفاده میشه حالا با توجه به اینکه شما تو این حوزه دارید کار میکنید کدوم ها هست و نوع الگوریتم ها. مثلا به عنوان مثال همیشه توی ماشین لرنینگ خانواده RNN و LSTM و GRU و اینا خب الگوریتم های در واقع شبکه های عصبی بوده که برای دیتای تایم سریز استفاده میشده. خواستم که ببینم که آیا شما تو شرکتون کار میکنید واقعا از یه همچین الگوریتم های هنوز استفاده میکنی، اینکه الگوریتم های جدیدتر و بروزتری اومده که هم سرعتشون بالاتر با فرکانس بالاتر و به صورت آنلاین دیتا رو ریل تایم میگیرن و پردازش میکنن، چون به هر حال یه مقداری که بخواد زمان روی در واقع یادگیری بذاره اون ماشین یه مقدار دیتا اونجوری میخواد، ولی تو موقع تست و موقعی که دیگه در عمل میخواد تصمیم بگیره که اون خروجی چی هست، اون دیگه به فرکانس ورودی واقعا وابسته میشه، یعنی به چقدر این فرکانس دیتای ورودی باشه وابسته میشه. سوال من همین بود، ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببینید در حوزه تایم سیریز دیتابیس ما یه در واقع استادی حالا تقریبا نمیتونم بگم خیلی کامل ولی خوبی انجام دادیم که ببینیم چه تکنولوژی های موجوده و بعضیش رو نام بردم، یکی تایم اسکیل دی بی هست، اینفلاکس دی بی هست، کوست دی بی هست، آمازون یه سرویسی داره به اسم AWS تایم استریم و یه سرویس دیگه هم اگه اشتباه نکنم به اوپن تایم سیریز دیتابیس هست، اوپن تی اس دی بی. و ما حالا اومدیم اینا رو بر اساس ویژگی‌هایی که در واقع سازنده های اینا مطرح کرده بودن با هم مقایسه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای اون چیزی که ما دنبالش بودیم و اون حجم داده‌ای که مد نظر ما بود، چون هر کدوم کانزنت پروزای خودشونو دارن، ولی برای اون کاربرد ما تایم اسکیل دی بی و اینفلاکس دی بی به نظر میومد که بهترین باشه. بعد اومدیم یک در واقع پایلوت استادی انجام دادیم و اومدیم روی اون داده هامون، یعنی دو تا دیتابیس جدا درست کردیم، یکی تو اینفلاکس یکی تو تایم اسکیل. بعد اومدیم بر اساس اون میزان کوئریایی که لازم انجام بشه به این دیتابیس ها، حجم دیتایی که وارد میشه و حجم دیتایی که باید خونده بشه برای اپلیکیشن ما، مقایسهشون کردیم و دیدیم اینفلاکس دی بی سرعتش خیلی بهتره. در نتیجه این که من بگم الان یک این تجربه ای ما رو میشه جنرالایز کرد و مثلا بگیم همه جا این بهتره، به نظر من خب حرف درست نیست، ولی خب از بین این گزینه هایی که بهت اشاره کردم بر اساس اون ریکوایرمنت ها میشه یه سری رو حذف کرد برای اپلیکیشنی که مد نظرتونه و بعد مثلا با دو سه تایی که باقی میمونن یه پایلوت انجام بدیم و ببینیم که کدوم بهتره و اون استفاده. در مورد حوزه به اصطلاح ماشین لرنینگ و پروسسینگ، خب هنوز توی حداقل تجربه من با تایم سیریز دیتا ها اینه که خیلی از این الگوریتمایی که خیلی پیشرفته هستن و حالا صحبتش خیلی میشه توی حوزه AI و ماشین لرنینگ، هنوز روی بحث تایم سیریز خیلی به صورت عملی کاربردهاشون نشون داده نشده. یعنی هنوز الگوریتم‌های ساده‌تر استفاده میشن، به این معنا که شما میایین از یه تایم سیریز سیگنال یه سری فیچر رو استخراج میکنین، خیلی از این فیچرهایی هم هستن که از نظر پزشکی مینینگفولن، چون این خیلی مهمه. ما توی پزشکی کسی خیلی دوست نداره که شما یه بلک باکسی تحویلش بدین و بهش بگین که مثلا این تشخیص مثلا اریتمی‌های قلبی رو انجام میده بدون اینکه اون بفهمه چطوری انجام میده. یعنی بحث اینترپریتبل بودن نتایج خیلی مهمه. لذا من اون چیزی که تجربه خودم بوده اینه که هنوز خیلی مبتنی بر اینه که فیچر اکستراکت بکنن از سیگنال ها، بعد این فیچرها رو مثلا حتی خیلی وقتا به الگوریتم‌های خیلی ساده مثل ساپورت وکتور ماشین، مثل چیزایی که خیلی کلاسیک بودن توی بحث ماشین لرنینگ، مثل K-means نمیدونم الگوریتمایی که خیلی ابتدایی بودن استفاده میکنن، یا رندوم فورست مثلا استفاده میکنن برای کلاسیفیکیشن و بعد اون هدفی رو که مد نظرشونه به دست میارن. حالا خب قطعا در قالب ریسرچ حتما مطمئنم که الگوریتمای مدرن تری که توی حوزه AI و دیپ لرنینگ و اینها استفاده میشن حتما تو ریسرچ هستن، ولی توی عمل من کمتر دیدم.
ممنون، دستتون
درد
نکنه، متشکرم،
عالی بود.
بله، شبتون بخیر همگی.
خیلی ممنون، شب بخیر.
ممنون از دوستان، مرسی.
ممنون همگی، شب همگی بخیر.
شب همگی بخیر.